خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. بله بتاینی، بله دوران استقامت دارند و دوران انحراف. بله معمولا، بله بله. ببینید اولا بعد این که واقفه ثقه ازش نقل بکند، اونجا باید تأمل کرد، ولی معمولا روات شیعه ازش نقل نکردن. بله روات شیعه یعنی منفور بوده، حتی خیلی میاد التماس میکنه از صفان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمر، دیگران که بیاد به ما بپیوندید و پولم میدیم بهتون و خلاصه دمیتونم میبینیم، ولی اینها نه تنها نمیرن، رسواشون هم میکنن، تازه افشاگری میکنن اینها. البته ما اون دو سه تای دیگر چیز ندارن، فقط همین چیزه، چی اسمش، بطائنی است که ما روایت داریم. خیلی هم روایت، غالب روایاتش هم در فضائله، یعنی شاید بگیم 70-80% روایت علی بن ابی حمزه بطائنی در فضائل ائمه، در امامت ائمه هست. در احکام اینها من خیلی کم دیدم ازش، در احکام شرعیه خیلی. ببینید در زمان ایشون هم یعنی اونقدر بعد از این که مذهب واقفی را تأسیس کردن عمر آنچنانی نکرد، همون تقریبا اوائل امامت امام رضا این از دنیا رفت. راوی میگه من خدمت امام رضا بودم سلام الله علیه، حضرت مدینه است، به مرد نیامده. میگه صحبتی از علی بن ابی حمزه بطائنی شد، گفت بله این رو وارد قبر کردن، از خدا سوال کردن، جواب داد، از پیغمبر، از ائمه، تا رسید به من، نتوانید جواب بده و ضربه از آتش زدن، قبرش مملو و از آتش شد و منم سراغ ندارم، تا به حال اصلا برخورد نکردم از علی بن ابی حمزه بطائنی یکی از واقفیه ازش روایت نقل کرده باشن. اگر باشه گرده که کی بوده، شاید با واسطه، اون از ابو بصیر نقل میکنه، با واسطه شد دیگه. دیگه اصلا می بایدیم این رو تأمل کرد. حالا عبدالله ابن جبله، الان ما می زنیم عبدالله جبله ابی حمزه، بینیم چه میاره. بسارش عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر، عبدالله ابن جبله خدا، بریم سراغ عبدالله ابن جبله. عبدالله ابن جبله بله متین و نبی جمیله و سبا من کلان و سلام جمیل سیف من حلیه و نبی حمزه بله و خب روایات هم زیاد داره، در خود کافی هم روایت داره. حالا باید این مداری ارز کدم اینو ببینیم که چی هست. ببینید اینجا عبدالله ابن جبل با واسطه عاصم ابن حمید داره نقل میکنه، اینجا مستقیم دفتر باید دقت کرد که ببینید که چی هست دیگه. نالان روی وضعی جه ها عاصم واسطه هست، حالا شاید بگیم اونجا عاصم حذف شده باشه. بله نه این یه مقداری اگر به این شکل باشه با مشکل مواجه میشه. یعنی معمولا ما هم نظرمون باید نیست که افرادی که شیعه بودن و معتقد به امامت امام رضا سلام الله علیه بودن، خب اینها معمولا روایت، یعنی طبیعت کار اینه، یعنی به قول اینها مطرود وقتی امام شد نا نمیرفتن سراغ اینها. حالا دیگه مصیبتیست که این بنیانگذاران این مذاهب فاسد مشکلی الان درست کردن دیگه، چیکار باید کرد اینها. ولی اگر بنا باشه مبنا این باشه، در این طور موارد روایت علی بن ابی حمزه از اعتبار میفته، الا اینکه ما بیایم بگیم کذب علی بن ابی حمزه ثابت نیست، فقط فساد عقیدش بوده، اونم به خاطر مسائل مالی بوده. یعنی ما در رابطه علی بن ابی حمزه با اون دوتا رفیقش زیاد بن مروان قندی، سومش الان یادم نیست، نه خب ستایی وکیل خاص امام کاظم هم بودن و مورد تأیید امام کاظم هم بودن، اموال زیادی هم پیششون بوده و به خاطر اون اومدن این قضیه رو مطرح کردن. ولی اینکه آیا ایشون دروغی هم میگفته یا نه غیر از قضیه تأسیس مذهب واقفه، من سراغ ندارم. مگر از این کانال ما بیاییم
اینا هماهنگ با هم بودن که این
مسئله؟ بله، سه نفری هماهنگ بودن، این سه نفری با هم دیگه هماهنگی کردند و معتقد شدند که امام کاظم همون مهدی موعود است ارواح نافدا، و این اموال رو خلاصه بالا کشیدن و رسوا هم شدن. ولی حالا بعدها ما زیاد داریم از واقفه‌ای که نقل روایت می کنن. بدبختی این است که اینها یه مقداری یه کسی میاد یه سنگی میندازه به چاه، دیگران دیگه و همون مبنا میمانن، نمیتونن از شاه در بیارن. خب اینا میان برای مبنای خودشون هم یک روایتی رو استنتاج قرار میدن و دیگران فریب روایت رو میخورن. مثل همون امامت فی الولد الاکبر ملاک اینا، مثل همون احمد الحسنی های این دجال ها، اونم همین روایت وصیت رو اینها ملاک قرار دادن و ده ها روایات دیگر همه رو گذاشتن کنار. الان نه، اینا منقرض شدن رفتن. جان اسماعیلی الا ماشاءالله، اسماعیلی زیدی الا ماشاءالله داریم، واقفه فتحی ها، اینا تقریبا در زمان آقای امام عسکری سلام الله علیه ما دیگه اثری از اینها نداریم. اینا دیگه کلا منقرض شدن رفتن، یعنی کسی دیگه سراغ اینها نرفت. یعنی خود ائمه علیهم السلام، امام جواد سلام الله علیه افشاگری کرد نسبت به اینها، خود آقای امام رضا سلام الله علیه با اینها مقاومت کرد، اینها دیگه تقریبا بساط این دو تا فرقه برتیده شد. و عمده روایاتی که ما داریم در مخصوصا در بحث امامت و غیره از همین هاست. البته از فتحی ها در کتاب های فقهی زیاد روایت داریم، ولی از واقفی ها در بحث امامت و فضائل روایت زیاد داریم. یعنی الان شما علی بن ابی حمزه بطائنی شاید عرض کردم 80-90% روایاتش در رابطه با فضائل اهل بیت یا امامت اهل بیت. همین ائمه 12 گانه که نام ائمه آمده، یک بخشش از علی بن ابی حمزه بطائنی. خب ببینید همین روایت ها نشان میده بر این که این بابا قبل از انحرافش این روایت ها را نقل کرده. خب معنا نداره یک کسی معتقد باشد که حضرت کاظم امام مهدی است و آخرین امام، بعد یاد روایت نکنه اسامی ائمه رو از حضرت امیر تا حضرت مهدی هر واقع نافدا. ببینید اینها کاملا خود اون روایات هم نشان میده بر این که این روایت ها قبل از انحرافش بوده نه بعد از انحراف. ما بحثمون در رابطه با ضوابط علم حدیث بود که 4 قاعده را مطرح کردیم. قاعده اول الحدیث یقوی بعضها بعضن، قاعده دوم موقوفات بر صحابی، قاعده سوم جرح مفسر، قاعده سوم نقش اعتقادات راوی در قبول روایات راوی، سوم جرح مفسر، دوم موقوفات بر صحابی، روایاتی که وقف بر صحابی است از معصوم نیز ولی از صحابه نقل شده، حالا چه شیعه باشد چه سنی باشد. بله الحدیث الموقوف. ما دیروز بحثی رو برای شما عرض کنم مطرح کردیم که آیا این آقایان که آوردن که غالبا در بدعتها بحث تشیع یا بحث رفض را مورد بحث قرار دادن، آیا رافضی بودن یا شیعه بودن ملاک برای رد روایت می شود یا نمی شود. عرض کردیم یک بخشی از روایاتی که در صحاح اهل سنت آمده، صحاح سته یا در سننشون، اینها وقتی میان بخوان رد کنن روایت رو غالبا میگن این راوی شیعه بوده، رافضه بوده و اینها. دیروز هم گفتیم این آقایان در صحاحشون روایات عمده از شیعه دارند، به طوری که میگه اگر احادیث شیعه را رد کنیم کتابهای ما ویران خواهد شد. ولی خب متاسفانه اینها در همون جا هم آمدن، خلاصه انتخاب دوگانه دارن، یک بام دو هوا دارن. خب از این طرف عرض کردیم نسبت به عبدالرزاق صنعانی که خب نقموا علیه تشیع، از اون طرف هم میگن آقا لو ارتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثه. خب چیکار کنیم ما؟ لو ارتد، یعنی اگر مرتدم بشه، مرتد از اسلام، روایتشو شما میگید ما ترک نمی کنی. خب از اون طرف به این شکلی، از اون طرف شما میایید نسبت به حریز ابن عثمانی که حضرت امیر رو روزی 70 بار صبح 70 بار شب مورد لن قرار میدهد نستجیر بالله، میگید روایتش قبول نیست. خب عمدتاً من بررسی که داشتم در رابطه با عبدالرزاق صنعانی، خب فضائل رو نقل میکنه، همه نقل کردن، فقط آنتی که مهم هست در زندگی عبدالرزاق صنعانی نسبت به معاویه ارادت نداشت. سیر اعلام النبلای ذهبی جلد نهم صفحه 570 میگه کنت عند عبدالرزاق فذکر رجل معاویه فقال لا تغذر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان، مجلس ما را نجس نکن با نام پسر ابو سفیان. بعضی هاشون خیلی، حالا امیدواریم که انشاءالله این عداوتشون با معاویه باعث نجات اینها بشه، و به خاطر همین قضیه آمدن که آقا بس اینی که نسبت به معاویه هم چه تعبیری دارد، پس این آقا شیعه بوده. از اون طرف شما ببینید، یعنی واقعا نمیدانم اینها فردای قیامت چه جوابی دارند در رابطه با عمر ابن سعد قاتل امام حسین. ابن حجر نقل میکند از اجلی و دیگران، میگه تابعیون ثقه و هو الذی قتل الحسین. شما نگاه کنید، شما بساط چی چیه، چی کار کردن، چی کار دارن میکنن، کجا میبرن این کاروان را. مزی هو الذی قتل الحسین و هو تابعی ثقه، در تقریب ابن حجر صدوق ولیکن مقته الناس، مردم بهش ارادت ندارن. چرا؟ لکونهی کان امیرن علی الجیش الذی قتل الحسین. جالب اینه یحیی ابن معین یک جو غیرتی داشته، میگه از عمر سعد سوال کردن از ثقتون، قال کیف یکون من قتل الحسین ابن علی رضی الله عنه ثقتن. کسی که قاتل امام حسین هست ما میتونیم بگیم ثقه هست؟ طرح تعدیل رازی جلد 6 صفحه 111. خب بیا عمر ابن سعد با این پرونده ننگینش میشه راوی ثقه. از اون طرف حاکم نیشابوری کان یمیل و الی تشیع، یه میلی به تشیع، شیعه نبوده ها، میلی به تشیع داشته. بله کان صالحاً عالماً چه خب این بدبخت بیچاره را میارن چه کارش میکنن؟ چون نسبت به معاویه ارادتی نداشت، تعدادی از آقایان، حتی بعضی ها میگن اصلا به طور کلی کتاب مستدرک ایشون از اول تا آخر همه باطله، یه دونه روایتی که علا شرط صحیح این باشه نیاورده. ذهبی خیلی مطالب قشنگی داره، میگه کان الحاکم شدید التعصب للشیعه فی الباطن، ظاهرا علم باطن خانی هم داشتن، و کان یظهر التسنن فی التقدیم والخلافه. در رابطه با تقدیم، کلمه واژه تقدیم میاد، یعنی تقدیم علی علیه السلام بر عثمان، و بحث خلافت که مطرح میشه یعنی عدم اعتقاد به خلافت معاویه. اون ستا را قبول داره، هم ابوبکر را قبول داره، هم عمر رو، هم عثمان را، منکر خلافت عثمان نیست، منکر افضلیت عثمان بر امیرالمؤمنینه. بکن بله،
یعنی خودش رو سنی نشون
میده که اینا بله، و کان منحرفن غالین ان معاویه و اهل بیت معاویه. بعد جالب اینه که این رو میگه آقا دخلت علی ابی و هو فی داره لا یمکنه الخروج الی المسجد، این رو در خونش زندانی کرده بودن، حصر خانکی بود. بهش گفتم که بله و ذالک انهم کسروا منبره و منعوه من الخروج. منبری که میرفت موعظه میکرد درس میگفت منبرش زدن شکستن. بله بله حاکم نیشابوری. و منعوه من الخروج، اجازه ندون از خونش بیان بیرون. بگی من رفتم گفتم لو خرجته و عملیت فی فضائل حاضر رجل شیئن لسترحت من هذه المهنه. اگر با بلنش یه چهار تا فضیلتی برای معاویه بگی از این دردسر حصر خانکی و از این مشکلات راحت بین. فقال لا یجیء من قلبی، در جای دیگه سه مرتبه گفت لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی. تاریخ اسلام ذهبی جلد 28 صفحه 132، منتظم مال ابن جوزی جلد 15 صفحه 110، الوافی بالوفیات سفدی جلد 3 صفحه 260. بهان
کسی از علمای ما گفته این شیعه شده؟
نه هیچ کس نگفته شیعه شده. یک نفر ما نداریم که معتقد به روایات که در فضائل ابوبکر و عمر نقل میکنه چندین برابر روایات است که نسائی و دیگران نقل کردن. اینا همون عبارت های اینا رو دارن نقل می کنن، عبارت های این حضرات رو دارن نقل می کنن. می فرمودی شما بله دارم من اینجا. بله بله الان میارم. خب حاکم نیشابوری، ببینید خود ذهبی میگه امام المحدثین، امام عصره فی الحدیث. خب وقتی امام المحدثینشون هست، امام عصرش در حدیثه، کسر و منبره و منعه من الخروج. چرا؟ چون درباره معاویه نمیخواد حرفی بزنه دیگه. نمیدونم چیکار باید کرد. نسائی الامام شیخ الاسلام در نیشابور، در نیشابور بود. بله 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 ظاهرن تو نیشابور، چون من تو ذهنم نیشابوره، در منطقه شامات نیست، رفت اون آخر عمرش رفت به شامات. بله الامام فی الحدیث بلا مدافعتین، امام در حدیث بدون برو برگرد. کلم بله در رابطه با نس، کلمه بلا مدافع یعنی کسی اشکالی نکرده که بیان دفاع بکنن. ما هم در بعضی از بزرگانمون داریم در رابطه با احمد ابن محمد ابن عیسی قمی که رئیس حوزه علمیه قم بود، اون زمانی که میگن قم 200,000 طلبه داشت، فقط قم 200,000 طلبه داشت در زمان شیخ صدوق و برای شما عرض کنم احمد ابن محمد ابن عیسی و اینها. حالا چه حوزه‌ای بود، قوقایی بود اون زمان علی حاله. و اینم دوستانم اگر چیز کنن، یک مناظره ای رو آقایان نقل میکنن از شیخ صدوق با رکن الدین دیلمی. بله و مفصل هم هست، 10-15 صفحه، نزدیک 20 صفحه هست و حضور. بله کتاب من ندیدم، ولی من همین آقایان مفصل نقل کردن، مستدرک نقل کرده، مرحوم قاضی نورالله ششتری نقل کرده در مجالسشون اینها. البته یک چیزی هم آقای انصاریان نوشته تشکیک کرده در این مناظره، یک مقاله هم نوشته میگه اون مناظره مفصلش اشکال داره، یه مقداری بعضی از آقایان قاضی نورالله ششتری بعضی از آقایان مسئله برشون مشتبه شده و این به این شکل مفصل نبود، خیلی مختصر بوده. و خیلی هم قشنگ این کار کرده، یعنی ابتدای ورودش به بحث، یعنی آمده همه بساط ابوبکر رو زده به هوا، یعنی ثابت کرده که اصلا ایشون نه تنها صلاحیت خلافت ندارد مؤمن هم نبوده، ایمانشو کلن زده به هوا. ابتدای امر میاد بحث ابلاغ سوره براءت رو مطرح میکنه که اول پیغمبر اکرم داد ابوبکر ببره برای مردم مکه بخواند، جبرئیل نازل شد یا پیغمبر او را نباید ابلاغ کند، اما انت او رجل منک. بعد میگین آقا برگشت امیر المؤمنین رفت، میگه خب ابوبکری که شایستگی ندارد برای خواندن یک سوره برای مردم، آیا این شایستگی برای خلافت دارد یا ندارد؟ میگه نباید ابلاغ کند، یا تو یا کسی که از تو هست. از تو هست یعنی تابع تو هست، مسلمان مؤمن به تو هست. کسی که میخواد بره یا باید پیغمبر بره یا کسی که من پیغمبره. ابوبکر پیغمبر نبود، ثابت شد من پیغمبر هم نبود، یعنی مسلمان هم نبوده، مؤمن هم نبوده. و بعد هم بحثای دیگری مطرح میکنه، 10-12 تا موضوع را در اونجا مطرح میکنه، هم با رکن‌الدین دیلمی و هم اون کسی هم که تقریبا با تو جلسه بوده، البته اون یک اعتراضی میکنه، همونجا شیخ صدوق اون رو خلاصه مچالش میکنه، میندازه کنار. و بحثای خیلی زیباییه. حالا یه مقدار حالا این فرمایشات جناب آقای انصاریان تا چه اندازه، ما خیلی زیاد دقتی در چیزش نکردم، حالا ما کاری با ایش نداریم، ما بحثایی که ایشون دارد میکند با نفس بحث داریم ما. حالا این بحثا مال شیخ صدوق یا کسی دیگری بوده، این استاد شاگرد شیخ مفید و با شیخ صدوق در اون دوران خفقان اینها مناظراتی که داشتن، مناظراتشون خیلی تنده. حالا زمان سید مرتضی اینها، دوران آل بویه و اینها میاد، یه مقدارش یه نفس میکشه، خیلی زیاد غیر طبیعی نیست، ولی در ابتدای امر اینها یه مقدار به این شکل در جلوی یک حاکم وقت، سلطان وقت، پادشاه وقت، خب اینها از دهنشون آتش میبارید و بیاد این شکلی شجاعانه بحث بکنه. و یک مناظره هم داره شیخ مفید در خواب با عمر ابن الخطاب، اینم خیلی شنیدنیه، دوستان ملاحظه کنن خیلی قشنگی، خودش هم نقل میکنه که با عمر مناظره داشته، مناظره خیلی قشنگی. بله نه اونا افسانه هست چیزه، این رو برای شما عرض کنم در همین المناظرات فی الامامه، اونجا برای شما عرض کنم مناظره 30 و خرده‌ایه زمانم. بله مناظرات شیخ مفید با عمر ابن الخطاب خیلی مناظره با حالیه. بله بله 34 مناظره مفید مع عمر ابن الخطاب فی المنام، صفحه 265، مناظره 43. بله حالا دوستان بیدن خیلی قشنگ شیرینه، بحث علمی قشنگ ها دیگه. حالا دیگه حالا اون یه برد دیگه، حالا اون دیگه مطالعه کردنیه، خیلی زیاد دیگه به قول مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست. درست ایام خلاصه عید به قول فرحت و زهرات، ولی دیگه ندگی به این چیز. نه البته بحثای تندی نداره ها، بحث تندی نداره دیشون. بله شیخ صدوق و شیخ مفید، این دوتا. بله نه شیخ در زن با رکن دین دیلمی در حد حاکم وقته. حالا به چه مناسبتی برای شما عرض کنم احضار میکنه شیخ صدوق رو، میگه من مسائلی دارم از تو سوال کنم، به ایشونم جواب میده. جواب ایشون خود رکن دل آدم ملاست، استدلال های خوبی میکنه برای اثبات خلافت ابوبکر و همچنین اون حدیث لا تجتمع امتی علی ضلال و غیر اینا رو مطرح میکنه. خیلی چند تا روایات مختلفی قضیه نماز ابوبکر رو به جای پیغمبر مطرح میکنه. یعنی مشخصه اصلا این رکن دین دیلمی تو گود هست، یعنی اینطوری نیست که بی سواد باشه. و شیخ صدوق هم بی پرده حرف میزنه، خیلی بی پرده. یعنی شاید ما بعد از آقا امام رضا سلام الله علیه که بی پرده با اهل سنت بحث کرد نسبت به ابوبکر و عمر و غیره، خیلی تند حضرت صحبت کردن در مناظرش با اون کی بود؟ یحیی بن ضحاک که سرآمد علمای اهل سنت بود. ابتدا وقتی با آقای امام رضا بحث میکنه سراغ دلیل نمیره، ابتدا میاد در آغاز شبهه مطرح میکنه، حضرت هم شبهه را با شبهه جواب میده. یا چطور شما معتقد هستی به امامت کسی که مردم او را قبول نکردند؟ انکار میکنید امامت کسی که مردم قبول کردند؟ اشاره به این که ابوبکر مورد اتفاق امیرالمؤمنین اتفاقا خلیفه نبوده، منوان خلیفه اول، حضرت هم همونجا میذاره تو مشتش. میگه اون کسی که میاد تکذیب میکنه صادقین را، آیا این صلاحیت برای خلافت دارد یا ندارد؟ رمزی یحیی بن زها سر که میندازه پایین، مأمون میگه یحیی تو جواب نمیدی. گفت امام رضا کاری کرد که منو توی بنبستی قرار داد، نه راه پس دارم نه راه پیش دارم. گفت چی؟ گفت از خود امام رضا سوال کن. بعد اون حدیث مشهور ابوبکر رو که ولیتکم ولستو به خیرکم، میگه ولستو به خیرکم یا راست یا دروغه. اگر راست، تمام صحابه دروغ گفتن، گفتن این خیر الناس ما انتخاب کردیم، و اگر دروغ، آدمی که دروغگو باشه صلاحیت برای خلافت نداره. یعنی با دو تا جمله امام رضا فداشم یحیی بن ضحاک، مرحوم شیخ صدوق داره در عیون اخبار رضا فاضلترین با سوادترین و مشهورترین آخوند عصر مأمون بوده که آوردن، تعداد زیادی هم علما جمع شده بودن. این مناظرم دوستان ببینن خیلی خواندنیه، خیلی خواندنیه، مناظره امام رضا با یحیی بن ضحاک. بله، تو عیون اخبار رضا، عیون اخبار رضا ما دیگه بینید داریم همینطوری. بله، اینا برای شما عرض کنم زیاد مدرک داره، مدارک متعددی داره. برای شما عرض کنم مناظره، بله، بهار جلد 10 صفحه 348 را برده، اون اخبار رضا جلد 2 صفحه 231، احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 235. بله، ولی این عبارت اون اخبار رضا جامع تر از اونها هست، یه مداری پس پیش داره. بله، عبارت ها، ولی عبارت چیز را اگر دوستان ملاحظه کنن، اون اخبار رضا اگر من اشتباه نکنم، بله، ولم یکن به خراسان مثلو، در منطقه خراسان مثل یحیی بن ضحاکی نبوده. بله، اخبرنی ام من صدق کاذبا علی نفسی او کذب صادقا ایکون محقا مصیبا او مبتلا مخطیا. بله، علی ای حالین، بحث ما در اینجا بود که نسبت به نسائی که از این سوال میکنن از معاویه در رابطه با فضائل معاویه، فقال الله یرزا رأسن به رأسه، آیا همین که معاویه آمده به عنوان یک برابر با علی قرار گرفته به همین راضی نیستید شما؟ خودش رو خلیفه از خود خوانده قرار داده، حتی یفضل، ما باید یه چیزم اضافه بذاریم روش. فما زالو یدفعون فی خصیته حتی اخرج من المسجد و حمل الى الرمله او مکه و توفی بها. خود ابن تیمیه هم جالبه ها، میگه وضعوا لمعاویه فضائل و رووا احادیث عن النبی کلها کذبون، کلها کذبون. ذهبی باز میگه احادیثی آوردن، احادیثون بخاری صحابه رو میاره مثل فضائل الحسن، فضائل مثلا عمر ابن مثلا سعد ابن ابی وقاص، ولی میاد میرسه به معاویه میگه باب و ذکر معاویه، اصلا عنوان عوض شده. ابن حجر میگه آقا این که نگفته باب فضائل معاویه به خاطر اینکه اشاره کرده الا ما اختلقوه لمعاویه، اختلق یعنی ساختن، درآوردن، جعل کردن، روایاتی در فضائل معاویه جعل کردن که مما لا اصل له، وقد ورد فی فضائل معاویه احادیث کثیرتون لکن لیس فیها ما یصح من طریق الاسناد و بذلک جزم اسحاق ابن راهوی و النسائی و غیرهما. ولی الان متاسفانه اهل سنت به عنوان کاتب وحی و برای شما عرض کنم بله نه اهل سنت، همه اهل سنت جز عده قلیلی، جز عده قلیلی که نسبت به معاویه ارادت ندارن. اهل سنت مثلا اهل سنت داخل کشورمان حنفیتن کان شافعیتن کان همشون بله نه اینها همشون جز تعداد اندکی هستن در طول تاریخ، شاید اینها از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنن که نسبت معاویه ارادت ندارند و نقدی دارند و غیره. و مثل النصایح الکافیه مال ابن عقیل یمنی که کتاب مفصلی در رد معاویه نوشته، و از علمای اردن هم اگر شما بگید من یادم بیاد سقاف، احمد سقاف هم ایشون هم یک کتاب مستقلی در رابطه با مذمت معاویه نوشته، وگرنه الان خود اهل سنت در خطبه های نماز جمعه شون غیره شون اسم معاویه را میارن و مفصل تجلیل میکنن ازش و جزء صحابه بزرگ میشمارن ایشون رو و خال المؤمنین میگن. شما ببینید پیغمبر اکرم این همه برادر زن داشته، ولی از میان این همه برادر زن های پیغمبر خال المؤمنین نصیب معاویه شده، ام المؤمنین نصیب عایشه شده، چون این دوتا با امیرالمؤمنین جنگیدن. خب اگر بنا باشه خال المؤمنین بدن، محمد ابن ابی بکر اولا از همه است، چون پسر ابوبکر خلیفه اوله و برادر عایشه هم هست. ببینید محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکر برادر، اگر بنا باشه بگن خال المؤمنین باید بگن محمد ابن ابی بکر. و حال آن که محمد ابن ابی بکر شما مراجعه کنید به قدری مذمت ازش دارند، جرمش چه بود؟ تابع علی بود. امیر المؤمنین فرمود محمد فرزند من از نسل ابوبکر. وقتی که شهیدش کردن به دستور معاویه گذاشتن در داخل پوست گاو، آتش زدن جنازش رو. بله؟ پوست خر، پوست الاغ. بله، آتش زدن جنازش رو، یعنی به این شکل شهیدش کردن. و ولی با همه این حال این آقایان حال المؤمنین بهش نمیگن. و عرض کردم شما نگاه کنید نسبت به روایات محمد ابن ابی بکر و غیره هم که نقل کرده باشد، آقایان کم مهری دارن. کاتب وحی بودنش این آقایان دارن، دروغ محض. ایشون فقط گاهن نامه هایی که پیغمبر برای این ور اون ور می نوشته، یک روایتی در صحیح مسلم آورده، بحث کاتب وحی دارد، بحث ازدواج ام حبیبه را دارد که اینم دروغ محض. چون ام حبیبه میگه چی اسمش، بعد از فتح مکه عثمان آمد به مدینه خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله ما 21 سال علیه شما جنگیدیم، حالا به خواهشی از شما داریم. ابو سفیان، بله، گفت که اولا برای اینکه دخترم ام حبیبه رو میخوام به عقد شما در بیارم، پسرم ماویم کاتب وحی تو باشه، و حالا اینکه تمام شرق و غرب عالم میداند از این نو و انس، ام حبیبه 2 سال قبل از فتح مکه با پیغمبر ازدواج کرده. ازن خود شارحین مسلم گیج شدن اینجا. یعنی یک چیزای آقایان درست کردن، حالا نمیدونم عقلشون از دست داده بودن اینها، یا به قول دچار آلزایمر شده بودن، چه بودن اینها. یک چیزهایی که شما بینید از یک کسی که اولیات تاریخ اسلام را بداند، کسی یک ازدواج رسول اکرم با ام حبیبه برمیگرده به قضیه هجرت مسلمین به حبشه، خواستگاری این از نجاشی حاکم حبشه بوده. یعنی همه نقد مستشرقین یهودی ها که کتاب نوشتن این آوردن، ولی در صحیح مسلم این چنین آمده. و السلام علیکم و رحمت الله.